چند هفته آینده انجام خواهد.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب حدادی بابت توضیحاتتون. برای شما و همکارتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم. همچنین برای شما من شب یلدا به همه هموطنان تبریک میگم. انشالله که امشب شب خوبی باشه.
انشالله برای شما هم انشالله همینطور باشه. خیلی خوش آمدید. خداحافظ شما.
خواهش میکنم. خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای پیمان حدادی، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در حوزه سهام عدالت، در خصوص جزئیات واریز مرحله نخست سود سهام عدالت. ساعت 12:30 است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. 3035 آماده دریافت پیام های پرمهر شما عزیزان شنونده هست. شنونده با شماره 0917-5468 در واقع پیامی فرستادن و در خصوص بحث سقف بازنشستگی و صندوق بازنشستگی روسا و عشایر نکاتی رو گفتن که از کمیسیون اجتماعی پیگیری کنیم. حتما اگر که دوستانی از کمیسیون اجتماعی مهمان ما بودن سوال شما رو مطرح میکنیم. در خصوص بحث خودرو باز هم طبق روال همیشگی برنامه هامون پیام داریم. 0921-91-09 پیام فرستادن، حتما پیام شما رو دست مسئولی میرسونیم. 0912-5165 ما تماس گرفتم و تشکر کردن از برنامه‌های رادیو گفتگو. خیلی سپاسگزاریم که ما رو همراهی میفرمایید. ساعت 12:31 است. همچنان با شما هستیم با مجله تحلیل خبری رویداد. خب امشب شب یلداست. شب یلدا برای ما ایرانی ها همیشه یادآور خاطرات خوب حضور دور همی فامیل بوده. خیلی از اعضای خانواده رو که ما در طول سال به خاطر مشغله های زیاد شد کمتر می دیدیم، شب یلدا بهانه ایست که دور هم جمع بشیم و از کنار هم دیگه بودن لذت ببریم. امشب در رادیو گفتگو هم ویژه برنامه همکاران ارجمند من تدارک دیدن، یلدای همنشینی که ساعت 21 تا 24 میتونه کنار شما، کنار جمع خانواده زینت بخش جلسه‌تون باشه. حتما این برنامه رو بشنوید. برنامه های بسیار بسیار جذاب و دوست داشتنی همکاران من تدارک دیدن که حتما رضایت خاطر شما رو همراه خواهد داشت. جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه کشورمون در نشست بغداد 2 حضور دارن. از روز گذشته و روز پیش هم جلسه ای رو نشستی رو داشتن با جوزف بورل در واقع و نکاتی رو مطرح کردن. برای اینکه در مورد جزئیات این ملاقات اطلاعات کسب کنیم، میخوام با جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون گفتگو بکنیم. آقای زهروند سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای زهروند، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از اینکه با جناب امیر عبداللهیان نشستی داشتن در توییتی نوشتن که توافق کردیم که باید ارتباطات را باز نگه داریم و بر اساس مذاکرات وین برجام را احیا کنیم. این شرایط رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این توییتی که آقای بورل زده به معنی بازگشت به وین هست؟
نه و به نوعی بله. منطقه مراتب مسئلهش مهم عزیز را به بعد نگاه کنیم. این توییت دو تا بخش داره.
بله.
یکی این که به حال باید کانال ارتباط با تهران رو اینها باز و فعال نگردارن که این به نظر من قسمت اصلی توییته.
بله.
این که حالا بخوام برن دوباره در وین مذاکره کنن و بحث احیای برجام باشه، خب این زیاد دورنمای روشن نداره، چون آمریکایی‌ها دارن میگن عملا برجام مرده. خب اول وقتی آمریکایی‌ها تکلیف خودشونو در قبال مسئله برجام و اینکه آیا خواهان این هستن که از مسیرهای در واقع توسل به اختشاش و به هم ریختگی منطقه دست بردارن و برن سر انجام وظیفه اصلیشون که اون مذاکره و مسیرهای
به قول خودشون اولویتشون موضوعات داخلی ایرانه نه برجام.
همون خب این بحث آقای بورل بخش دومش یه آرزوئه. خب به حال آقای بورل هم ظرفیت مشخصی داره و حیطه مسئولیتش هم مشخصه، بعد ببینید طرف آمریکایی چی میگه تا ایشون هم بتونه گام برداره. اما اینکه مسیر تعامل با اتحادیه و مذاکره و تعامل سیاسی باز باشه، خب این حرف معقولیه و اگر کسی هم اینجا در واقع باید مورد پرسش قرار بگیره باز بروکسله و خود آقای بورل هست. شما چرا آمدید مثلا وزیر خارجه آلمان رفت پشت سر اختشاشات بایستاد و اون موازه ناخوشایند گرفت و یه سر کردن تو زمین بازی آمریکایی ها رفتار بکنن؟ این رو واسه خودشون با خودشون ببینن چند چندن. منطقه مرده خب اصل ماجرا این است تا شما این کانال مذاکره و یا حتی تعامل رو باز نگه نداری پیشرفت نخواهی داشت. بالاخره اروپا منافع متعددی در کل منطقه داره و الان نشسته عمان هم به نوعی مرتبط با همه موضوعه. یعنی از یه طرف میبینی که اتحادیه اروپا روابطش با عربستان هم داره دستش تغییر میشه. خب چینی ها اومدن، خود بن سلمان و کلن ریاض تصمیم گرفته مسیر متفاوتی رو طی بکنه. از یه طرف میبینیم همزمان با برگزاری این نشست در عمان، خود عمانی ها دچار الان مشکل داخلی و بحران اقتصادی شدن و تو این فاصله بحث از یه شورش اجتماعی
درگیری های سیاسی هم داره اتفاق میفته.
همین رو میخوام بگم. یعنی مسئله امنیت یا مسئله درهم کنیده است مثل ظروف مرتبطه در روابط بین الملل. شما نمیتونی یه بخشی رو بگی باغ آروم نگردی بعد بیرون بگی جنگل و به هم بریزی. لذا این سرگشتگی و سردرگمی رو ما در سمت طرف غربی داریم میبینیم امروز، چه حالا واشنگتن باشه چه بروکسل باشه، و اینها باید با خودشون در واقع تعیین تکلیف بکنن که چگونه میخوان با جهان بیرون از غرب به اصطلاح تعامل بکنن. اگه طرف دارن همچنان روغن میریزن رو آتش اوکراین، خب اون شرایط رو دارن به وجود میارن که مردم اوکراین تقریبا از صفحه روزگار دارن حذف میشن، و از سمت دیگه بحث این میکنن که میخوایم تعامل کنیم و میخوایم در واقع روابط فعال داشته باشیم. خب اینا با هم دیگه جمع نمیشه. لذا حتی مثلا میبینیم در بحث خط لوله گازی هم که داشت میومد به سمت خود اروپا، و یکی از اعضای همین اتحادیه و میاد الان انگشت اتهام به سمت کشه که شما در انفجار خط نورد استریم 1 مثلا دخالت
داشتید. بله.
یعنی این آشفتگی در غرب خیلی به نظر من در خور توجه. درسته در اینجا هم اختشاش ایجاد کردن و دنبال یه سری مسائل بودن برای تغییر در ژئوپلیتیک منطقه، اما بعد بدونن اگه میخوان حفظ بکنن خودشونو، خروجیش این نمیتونه باشه که دیگران رو خونهشون آتیش بزنه تا تو بتونی آرام باشی. نه، باید همه مشارکت بکنن و سعی بکنن که مؤلفه هایی که میتواند ناامنی و عدم تعادل ایجاد کنه رو اون رو کمک کنه مدیریت.
یا حداقل اینکه آقای زوران، یا حداقل اینکه واقعا دیگه الان دیگه زمان این مدل سیاست ها نیست،
اصلا گذشته دیگه. ببینید الان عمان به نظر من خب این دومین نشست دیگه، یکی بغداد یک بود، این بغداد دو، احتمال داره ما شاید اولویتش در یکی از پایتخت‌ها باشیم. الان ترکیه آسیب دیده، الان خود عربستان نگرانه و داره امنیتش رو در اونجا تعریف میکنه، خود عمان الان رو هواست. خب این یه پادشاهی بودی که ماموریت مشخصی رو براش تامین کرده بودن، تعریف کرده بودن و بودجهش هم دارن دیگران میدن. حالا خب این تا کی میتونه اینجوری ادامه پیدا کنه؟ اون بحران‌های زیرپوستی بالاخره یه جا میزنه بیرون. از اون سمت فرانسه هم مثلا وزیر خارجه فرانسه اونجا بوده، خب اونها هم مواضع خوبی نداشتن در قبال منطقه در شمال عراق و اون تعارضات ایجاد کردن که هم ترک ها رو ناراحت کردن، هم ما رو ناراحت کردن، هم بغداد و عراقی ها رو، چون الان عراق بوده هم شده صحنه یه سری چالش میونه بازیگران منطقه و فرامنطقه.
بله،
این نشست به این خاطر هست که بابا بیاید بنشینیم و خیلی روشن بگی چی میخوای، چقدر میتونی در واقع خودت رو تعریف کنی تو این صحنه و چقدر باید مدارا کنی و چقدر باید حقوق طرف مقابل رو به رسمیت بشناسی. این بازی به اصطلاح برد برد به اصطلاح، یا اینکه واقع بینی در صحنه ژئوپلیتیک منطقه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما جناب زهروان، از توضیحاتتون، از اینکه محبت کردید با ما همراه بودین در این گفتگو. براتون از موفقیت دارم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ. خدا گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون پیرامون توییتی که آقای جوزف بورل زده بود بعد از ملاقات با وزیر امور خارجه کشورمون. دوازده و چهل دقیقه است عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که ما را همچنان همراهی می‌فرمایید. 301035 سامانه پیامک رادیو گفتگو هست، از این طریق میتونید نظرات ارزشمندتون برای ما ارسال بفرمایید و در فضای مجازی هم در پیام رسانهای بله و سروش میتونید کانال رادیو گفتگو رو دنبال بکنید و در جریان جزئیات برنامه ها قرار بگیرید. 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست، از این طریق هم میتونید با همکاران من در روابط عمومی مرتبط باشید و نظراتتون رو در مورد برنامه های رادیو گفتگو انعکاس بدید. خب در این بخش میخواییم به یه موضوع بسیار مهم بپردازیم، به موضوع تحریف که به عنوان بمب دشمن در جنگ رسانه‌ای و شناختی مطرح هست. در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس محترم حوزه رسانه که با ما همراه هستن. جناب قادری سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای قادری. اگر که موافق باشین در ابتدای کلام بریم یه بخشی از فرمایشات رهبر حکیم انقلاب رو که دیروز در نشستی که با خانواده‌های شهدای تروریستی حادثه تروریستی شاه چراغ داشتند و در این حوزه هم هست بشنویم، برمیگردیم با گفتگو خدمت شما هستیم.
در خدمتتون هستم.
نگه دارن، بزرگ کنن، ترسیم کنن، آیندگان بفهمن. ما توی زمینه ها کوتاهی داریم، ما در قضیه رسانه و تبلیغ و ترسیم و واقعیات کوتاهی داریم. خیلی از جوانهای ما و شما قضایای 20 سال قبل رو نمیدونن، قضایای منافقین رو نمیدونن. حالا شما جوانا که اینجا هستید، هر کدومتون تو کار هنر، تو کار رسانه، تو کار تبلیغ، تو کار نگارش دستی دارید، یادتون باشه که اینا جز وظایف حتمی ماست.
خب شنیدیم بخشی از فرمایشات رهبر حکیم انقلاب رو که دیروز در دیدار با خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی شاه چراغ ایراد فرموده بودن. آقای قادری، بحث تحریف و به نوعی یه بار دیگه من خاطرم هست از آقا چندین سال پیش اشاره کردن به اینکه اگر وقایع رو به شکل درست ما منتقل نکنیم، جای شهید و جلاد عوض میشه. این اتفاق رو باز هم از آقا مکرر تاکید کردن، روز گذشته هم باز به این شکلی که الان دیدیم ایشون تاکید داشتن که با زبان هنر و رسانه باید نسل جوان ما در جریان جنایاتی که دشمنانی که امروز با چهره بزک کرده روبروی جامعه ما ایستادند در واقع نشان داده بشه. این موضوع رو زیاد هم باهاش تو این روزها دست و پنجه در واقع نرم می‌کنیم. بفرمایید که چطور باید در میدان عمل بتونیم جلوی این تحریفا رو بگیریم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اساساً سنت شیطان هست که و ایادی شیطان که مبتنی بر دروغ واقعیت و حقیقت رو تحریف بکنن و وارونه جلوه بدن. بنابراین تا زمانی که در واقع این تقابل بین حق و باطل و تقابل بین حقیقت و دروغ هست، همچنان این سنت ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین ما اگر بخوایم تصور بکنیم که یک روزی ممکنه برسه که این تقابل وجود نداشته باشه، طبیعتاً این گمانه درستی نیست. بنابراین ما باید دائما خودمون رو آماده نگه بداریم برای این مسئله. نکته دوم این که شما میدونید خراب کردن خیلی راحت تر از درست کردنه. یعنی شما یک ساختمون رو بخواید بسازی بیشتر سختی داره تا اینکه بخواید بزنی خرابش بکنی. این تکنیکی هست که در واقع جریان معاند و جریانی که با ماهیت و گفتمان انقلاب اسلامی در تضاد هست داره از این تکنیک به درستی استفاده میکنه و شما باورهای شکل گرفته نه ضعف‌کار عمومی و مردم رو به راحتی اینها میان با دروغ پراکنی و استمرار بر دروغ و گفتن دروغ‌های بزرگ میان این باورها رو فرو می‌ریزن، چرا که این جزء موضوعاتی هست که اثبات شده است به لحاظ علمی که شما هر چقدر دروغ رو بزرگتر بگی و هر چقدر در اون تأکید بکنی و تکرارش بکنی بیشتر تو ذهن مخاطب میشینه و باورپذیریش میره بالا. بنابراین اینا دارن از این مدل استفاده میکنن. توی بازه‌های زمانی مختلف هم بارها ما این رو دیدیم. حالا مقاطع مثل مقطع اخیر طی 2-3 ماه گذشته که خب یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران اتفاق افتاده، طبیعتا این به اوج خودش میرسه و همین رو ما میبینیم به راحتی آب خوردن در واقع جای شهید و جلاد رو به قول شما عوض میکنن و آنچه که در برابر چشمان مردم اتفاق افتاده و حقیقت ماجرا هست رو سعی میکنن وارونه نشون بدن. خب در این راستا ابزار رسانه هم به خوبی به کمکشون میاد، چون قاب تصویری که اون رسانه داره نشون مخاطب میده، به خصوص حالا کسانی که ممکنه از نزدیک هم نتونن حقیقت میدانی رو دیده باشن، خب طبیعتا به کمکشون میاد و شما میبینید که از فضای شبکه‌های اجتماعی، از فضای رسانه‌های در واقع سهمی و بصری، اینا دارن حد اکثر استفاده رو میکنن برای اینکه این اتفاق رو مدیریتش بکنن. طبیعتا در مقابل چنین حجمه سنگینی ما اگر مسلح به ابزار روز نباشیم طبیعتا عقب میمونیم و در چارچوب تحولاتی که اتفاق میفته حتما ما شکست خواهیم خورد. یعنی در این تردیدی نیست، تأکید حضرت آقا از چند سال گذشته با کلید واژه جهاد تبیین و تأکید بر این که با استفاده هنرمندانه از ابزار و ظرفیت‌های مختلف، این هست که در واقع این انتقال پیام و این تبیین حقیقت باید به گونه اتفاق بیفته که اولا مخاطب پس نزنه و اون چیزی رو که شما دارید میگید بپذیره و در ثانی شما بتونید اون زهری رو که دشمن داره وارد در واقع ظرف افکار عمومی میکنه اون رو بتونید خونسا بکنه.
آقای قادری، به عنوان یک کارشناس حوزه رسانه از حضرت عالی سوال میکنم. ما باید به هر حال روبروی همین حجمه ای که شما به خوبی هم ترسیم فرمودید ابعاد مختلفش رو و خب سالها هم هست در فرمایشات رهبر حکیم انقلاب هم داریم در واقع این رو تأکید رو میبینیم در فرمایشات ایشون، در حوزه رسانه به ویژه و استفاده از ظرفیت های هنری، ما چه در واقع مقام سلبی، چه در مقام ایجابی، چه دستورالعملی رو باید پیش بگیریم؟ از این باب عرض میکنم سلبی که خب به هر حال عدم رسیدن اخبار فیک و غیر صحیح به مخاطب ما میتونه یکی از جریاناتی باشه که به عنوان یک حربه دفاعی در واقع مورد استفاده قرار بگیره. یکی دو دقیقه فرصت داریم، اگر ممکنه در این حوزه شما بفرمایید.
ببینید، مهمترین اتفاقی که در این رابطه باید بیفته، ما باید فضایی رو در واقع بسازیم که مخاطب به میزانی از سطح آگاهی و بصیرت برسد که خودش بتونه سره رو از ناسره تشخیص بده. یعنی در شرایط کنونی، یعنی در عصر انفجار اطلاعات و گستردگی ابزارهای ارتباطی، اگر شما تصورت این باشه که مثلا میتونی مدیریت بکنی که چه چیزی به سمع و نظر مخاطب برسد چه چیزی نرسد، این گمانه اشتباهیه. پس باید چی کار بکنیم؟ باید اتفاقی رو مدیریت بکنیم که مخاطب خودش به سطحی از توانمندی برسه که در عین حالی که در معرض تمام این چیزا قرار میگیره خودش بتونه تشخیص صحیح از ناصحیح بده. این نکته اول. نکته دوم، یک زنجیره باید این تکمیل بشه تا ما بتونیم در این معرکه پیروز میدان باشیم. اولا اینکه خب سرعت عمل به شدت مهمه، چون روایت اول جریان سازه.
بله.
و روایت های ثانویه دیگه رویکردش میشه رویکرد واکنشی، یعنی کنشگرایانه نیست، فعال نیست و منفعلانه است. طبیعتا در عرصه افکار عمومی هم روایت اول هست که تثبیت و نهادی نمیشه. نکته دوم این که دسترسی در واقع دقیق به اطلاعات و انتشار دقیق اطلاعات گزینه دوم هست. شما میبینید همین رسانه ها بعد از اینکه با واکنش های جریان‌های داخلی مواجه میشن و دروغ‌هاشون برملا میشه، به گونه مجبور میشن برخی از اینها رو اصلاح بکنن. کما اینکه مثلا شما وقتی می‌بینید اعتبار این رسانه‌ها بعضن میره زیر سوال، مثلا یه شخصی مثل خانم رعنا رحیم پور به خاطر اینکه اعتبار بی بی سی رفته زیر سوال، مجبور میشن اتاق فکر بی بی سی به ایشون میگن که شما بیا یه فضایی رو فراهم کن که ما بگیم رسانه بده مثلا اینترنشناله و ما خوبیم و ما در جریان مثلا فرایندهای تجزیه طلبانه مشارکت نمی‌کنیم. یعنی در این حد میخوام بگم مقابله دقیق و درست میتونه خونسا بکنه عملکرد اونها رو. و گزینه آخر این که ما حتما باید اصحاب رسانمون مسلح بشن به در واقع روکردهای محتوایی دقیق. ما یه بخش عمده از آسیبی که معمولا در فرایندهای اینچنینی میخوریم این هست که اصحاب رسانمون، خبرنگارانمون، نمیدونم کارشناسانمون، بعضا توانمندی لازم برای تولید محتوای دقیق و مناسب رو ندارن. خب این ضعف رو هم در رسانه های مکتوب ما میبینیم، هم در رسانه های برخط میبینیم، هم بعضا در صدا و سیما اینها رو ما داریم میبینیم و این چیزی هست که در واقع به نوعی میشه گفت لوجستیک کار باید فراهم باشه تا بتونه خبرنگار یا اون رسانه بتونه رسالت خودش رو دقیقا انجام بده. به نظر من این بسته و این زنجیره اگر تکمیل بشود، قطعا ما در مقابل حجمه رسانه‌ای تمام عیاری که در اتفاق میفته، اگر پیروز هم نباشیم به طور مطلق، اما قطعا به این شکل مورد ضربه قرار نخواهیم گرفت.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای قادری، از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
بزرگوارید، خدا
نگهدار. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس محترم حوزه رسانه. در ادامه همین مسیر و نگاه به نکاتی که رهبر حکیم انقلاب دیروز در نشستی که با خانواده شهدای حادثه تروریستی شاه چراغ داشتن، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای حسین کنانی مقدم، کارشناس ناموشنای مسائل سیاسی که با ما همراه هستن. آقای کنانی مقدم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب دارم خدمت مجری محترم، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای کنانی مقدم. اگه ممکن باشه ما یه قدری با کیفیت بهتری صدای شما رو داشته باشیم، اگر جایی هستید که آنتن خیلی مطلوب نیست. بله الان کیفیت صداتون بهتر، خیلی ممنون. اگر هنسفری هم دارید با گوشی صحبت کنید ممنون شم. آقای کنانی خیلی ممنون. آقای کنانی مقدم، رهبر انقلاب دیروز اشاره کردن به رسوایی آمریکا و منافقین با رقم زدن حادثه تروریستی شاه چراغ. تقریبا این شاه بیت صحبت‌های روز گذشته رهبر حکیم انقلاب بود که در دیدار با خانواده شهدای حادثه تروریستی شاه چراغ ایراد فرمودند. ما از این دست حادثه ها کم در تاریخ انقلابمون نداشتیم و این مدل اتفاق رو من خاطرم هست که در عاشورای مشهد مقدس هم یک همچین اتفاقی افتاد و جمعی از هموطنانمون رو در حرم حضرت علی ابن موسی رضا از دست دادیم. این رسوایی که رهبر انقلاب ازش یاد میکنن در چه بستری رقم میخوره؟
خب قطعا در جنگ هیبریدی که صورت ترکیبی مقام از رهبری قبلا تعریف کرده بودن، جنگ روانی و جنگ اطلاعاتی و جنگ سایبری و جنگ فرهنگی در رأس اقدامات دشمنان ما قرار داره. خب در این راستا اونا بعد از اینکه نتونستن بر اساس راهبرد فشار حداکثری از بیرون و شورش از درون سوار بر موج اعتراضات بشن و قاعدتا اینجوری هستش که اونها وقتی راهکارهایی که انتخاب میکنن به بن‌بست میرسه، بلافاصله به سمت اقدامات تروریستی و اقداماتی که هزینه زیادی هم براشون داره روی میارن. خب در این راستا در بحث جهاد تبیین، بحث جنگ شناختی که مطرح میشه، قطعا رسانه ها و مرجعیت های سیاسی و رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی این مسئولیت رو به عهده دارن که نسبت به تبیین مسائل مختلف اقدام عاجل کنن. خب نسل جدید ما در 70 در 80 در 90 خیلی از حقایقی که در طول پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده رو یا نشنیدن یا اگر هم شنیدن تحلیل درستی ازش ندارم.
بله.
خب این وظیفه ما هستش اگر میخوایم نسل آینده نسلی باشه که وارث ارزش‌های انقلاب باشه و انقلاب رو تداوم ببخشه و حرکت مستمر و رو به توسعه داشته باشه، قطعا باید در رابطه با آسیب شناسی انقلاب و حوادثی که اتفاق افتاد، از جمله همین بحثی که به هر حال منافقین سالها دست به ترور در ایران زدن، الان در دامن فرانسه و امریکا و رژیم صهیونیستی دارن تمرین میکنن برای اقدامات بعدی، و شاید خیلی از جوانان ما ماهیت این گروه های تروریستی رو نشناسن.
سرکردشون هم الان دارن به عنوان رئیس جمهور معرفی میکنن.
بله دیگه، یه مسئله عربا دارن میگه الغریقه شب صبح کل هشیش، یعنی وقتی آمریکایی‌ها دارن غرق میشن در منجلابی که خودشون ایجاد کردن، به هر خس و خاشاکی دست میزنه. حالا این کسی که دارن مطرح میکنن که اسمش هم شاید گفتنش کراهت داره، این فرد رو وارد عرصه میکنن. این هم نشون دهنده اینه که اون طرحی که اینا داشتن که اپوزیسیون رو در خارج از کشور یک پارچه کنن، سلطنت طلب، بله اینا شکست خوردن، سلطنت طلب آوردن، برانداز آوردن، داعش آوردن، منافقین آوردن، کومولر آوردن، گروه های سلیبریتی و کسانی که حالا ورزشی بودن یا خیلی مزاید میخوام رقص و آواز رو پیشه خودشون کرده بودن، همه اینا با شکست خوشه. الان با هم دیگه درگیرن و مرتب دنبال این هستن که از دلارای نفتی عربستان استفاده کنن و حیات خودشون ادامه بدن.
یک دقیقه آقای کنانی مقدم، فرصت داریم تا پایان برنامه جمع‌بندی بفرمایید.
به نظر میاد که رسالتی که الان خصوصا رسانه‌های مثل رسانه ملی ما بر عهده‌اش هستش و شبکه‌های اجتماعی این هستش که حقایقی که در طول تاریخ انقلاب اسلامی بوده رو به نسل جدید منتقل کنه و با تحلیل و تبیین، نه اینکه فقط روایت تاریخ کنه، چون روایت تاریخ کردن خیلی شاید راحت‌تر باشه و مشکلی هم نداشته باشه، و اما اینکه بتونیم حقایق رو تبیین کنیم و از اون راهکار برای ادامه راه پیدا کنیم و نسل جدید رو مسلح کنیم به تفکر و فرهنگ و تمدنی که باید ادامه بده، به نظر میسه که از ضروریات یاد تبیینه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب کنانی مقدم،
خواهش میکنم
بحث کردید با ما همراه بودید، برای روز موفقیت دارم.
خداحافظ شما.
خداحافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای حسین کنانی مقدم، کارشناس محترم مسائل سیاسی. در مانیتوری که جلوی من وجود داره، همکاران ارجمندم در شبکه‌های تلویزیونی دارن صحنه‌هایی از بازار تهران رو به نمایش می‌گذارن که مردم مشغول خرید هستن. انشالله که شب یلدای بسیار بسیار جذابی رو کنار خانواده و فامیل داشته باشین، انشالله سفره‌های همه پربرکت باشه و تنتون سلامت باشه. امشب با یلدای همنشینی از ساعت 21 تا 24 از رادیو گفتگو هم همراه باشید. برنامه‌ای بسیار جذابی رو همکاران من تدارک دیدن، امیدوارم که شب بسیار خوبی رو کنار خانواده بگذرونید. یه توصیه خیلی خیلی مهمی که همه کارشناسان برش تاکید دارن، اون که امشب گوشی‌های تلفن همراه و تبلت و لوازم دیجیتالی رو کنار بگذارید و از کنار هم دیگه بودن لذت ببرید و این شب رو یک شب خاطر انگیز برای خودتون و خانواده و فامیل بکنید. امیدوارم که سلامت باشین تا فرصت دیگه. خدایا رو نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند که با برنامه رویداد همراه بودید و خدا قوت میگم به همکارانم در این برنامه. به ساعت 13 نزدیک میشیم، زمان پخش برنامه نقطه عطف. مدت این برنامه 26 دقیقه است. ما رو همراهی بفرمایید در ادامه بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 14 بشنویم نقطه